أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بدارم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغيلا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. على الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيته وبقي الليل فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب الحسن. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولام حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم. یه مسئله این در رساله ها هست، بعضی ممکنه تصور کنند که این مسئله محل ابتلا نیست، در حالی که اگر توضیحی داده بشه معلوم میشه که این مسئله محل ابتلاست. اون مسئله اینه که فرمودند تیمم روی خاک یا اجزاء زمین ولو سنگ، شن، امثال اینها باشه، در مرحله اول باید روی اینها انجام بشه. در مرحله دوم اگر این چیزها در اختیار نباشند باید بر گل تیمم بکنند. مرحله سوم مثل اون وقتی که بارون اومده و زمین خیس شده، خاک یعنی تبدیل به گل شده. مرحله سوم هم اگر گل در اختیار نیست باید بر چیزی که دارای غبار هست بر او تیمم کنند. در مرحله اول بعضی فقها احتیاط کردند بر روی سنگهایی که خیلی صافه، مثل سنگهای ساختمانی که ساب میزنن روشیکا میکنن که دیگه هیچ گرد و غباری نداره، یکی از دو روی اونها اینچنین همون رو را هم کار میگذارن. بعضی فقها احتیاط واجب میکنن روی اینها تیمم نشه. اگر این احتیاط رعایت بشه خیلی خوبه، اما در بعضی از اوقات سنگی که یه گرد و غباری داشته باشه در اختیار نیست. مثلا به خصوص برای کسانی که مریض هستن تو بیمارستان قرار دارن، گاهی خاک تیمم در اختیار نیست یا اصلا معذورن که همچین کاری بکنن، ولی مثلا یه تیکه سنگ ساختمانی رو ببرن براش روی او به راحتی میتونه تیمم بکنه. اگر روی ساب نخوردش رو بذارن و روی او تیمم بکنه که غبار مختصری داشته باشه مطابق با احتیاطه. خب این در مورد مرحله اول که اگر بالاخره نبود رو همین سنگای صاف هم میشه تیمم بکنید. مرحله دوم که بحث گل هست، ای گل پاکی در اختیار دارند و خاک یا سنگ اصلا در اختیار نبود، روی او هم میشه تیمم کنن. مثل کسانی که مثلا رفتن کوه، حالا تو کوه هم فرض کنید برفه یا بارون اومده همه جا خیسه، دیگه خاک پیدا نمیشه، اونجا روی عرض به خدمتتون که گل تیمم میکنه اگر سنگ هم پیدا نشه. همش مثلا تپه عرض به حضورتون که خاکی باشه. این مرحله باز مورد نظرم نیست. مرحله سوم یه جاهایی میشه که انسان مثلا از خواب پا میشه میبینه وقت نماز خیلی دیره، اگه حتی بخواد بره و روی سنگم تیمم کنه بخشی از نمازش خارج وقت میفته. اینجا روی چیزی که غبار دارد باید تیمم کنه و نماز بخونه. چیزی که غبار داره مثل فرش، مثل فرشایی که تازه شستن غبار نداره، ولی این فرشایی که الان مدتی هست، این فرشا رو اگه شما تکان بدید یه غباری ازش متصاعد میشه. این فرش ها باید روی او تیمم کرد. یا گاهی مثلا شیشه یا آینه مدتی است که پاک نکردن، یه غباری داره، روی او تیمم باید بکنه در مرحله سوم، نه اینکه در مرحله اول این کارو بکنه. اول اگه سنگ داره رو سنگ، اگر نیست گل، اگر نبود یا دسترسی به او ممکنه ولی نماز از وقتش فوت میشه، اینجاست که باید روی همچین چیزهایی تیمم کنه و با همین تیمم هم نماز بخونه، نمازش صحیحه، احتیاجی به تکرار نداره. پس این که توی رساله ها نوشتن اگر گل هم در اختیار نبود به غبار باید تیمم کرد، برای افرادی که در تنگی وقت قرار میگیرند که اگر بخوان وضو بگیرند یا غسل بکنند که نمازشون از وقت میره بیرون، اگه بخوان حتی برن رو سنگ هم تیمم کنن، ممکنه اون سنگ هم در اختیارشون اون زمان نباشه، یا اگر هست نمازشون از وقت میره بیرون، گل هم در اختیار ندارن، اما رو فرش همونجا میتونه تیمم کنه و نمازش رو اون به این صورت بخواند، هیچ اشکالی نداره. کسانی که مثلا گاهی رو تخت بیمارستان قرار دارن، اینها گهگاه پرستارها هم همکاری نمی کنن با اونها، یه زمانی متوجه میشه که باید نماز بخونه که نمیتونه تیمم بکنه، روی خاک یا سنگ یا مثلا گل هم که دیگه تو بیمارستان وجود نداره. اگر مثلا لباسی که یه قدری گرد و غبار داشته باشه روی او هم تیمم میتونه بکنه، این کار رو بکنه و نماز رو به همون صورت بخواند، این نماز صحیحه، نیاز به تکرار هم بعد از وقت نداره. خداوند متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب دهمین شب است که در این محضر مقدس توفیق شرفیابی دارم و عرایضی رو در این نه شب قبل تقدیم کردم. سعی کردم امسال در باب واجب مورد غفلت امر به معروف و نهی از منکر عرایضی رو تقدیم کنم. سوالات و در حقیقت شبهات یا بدفهمی هایی در این زمینه بود که تا اونجا که امکان داشت طرح کردیم و عرایضی هم پیرامون اون سوالات و شبهات تقدیم کردیم. به صورت خلاصه به اون سوالات و شبهات فعلا نمیپردازم. شرایطی گفتیم اگه با هم جمع باشه امر به معروف و نهی از منکر واجب میشه. شرط اول این که من امر به معروف یا نهی از منکر باید تکلیف شرعی و مسئله شرعی رو بدانم. دوم این که طرف مقابل هم بدانم که او داره بر خلاف وظیفه رفتار میکنه. اگر احتمال میدم که او مقلد مثلا کسیست که این کار رو واجب نمیدونه یا حرام نمیدونه یا مثلا غافله یا عذر شرعی داره، من لازم نیست به او تذکری بدم. اما اگه میدونم که مسئله که بلده و تعمدن هم داره بر خلاف رفتار میکنه، اینجا اولین شرط محققه و من باید به او تذکر بدم، البته اگه شرایط دیگه هست. شرط دیگر اینه که احتمال تأثیر در او بدهم، که راجع به احتمال تأثیر مفصل ما دو شب عرض طولانی داشتیم. یعنی اگر یقین و اطمینان به عدم تأثیر دارم واجب نیست که من تذکر بدم، در فرضی که احتمال میدهم باید تذکر بدم. شرط دیگر اینه که من بدانم که طرف مقابل میخواد این عمل رو تکرار کنه، ادامه بده. اگر احتمال بدم که یه اشتباهی کرده، یه گناهی کرده، ادامه نمیده، بدونم ادامه نمیده یا احتمال بدم ادامه نمیده، واجب نیست که من تذکر بدم و توضیحاتی هم در این باب تقدیم شد. شرط دیگر اینه که مفسده نداشته باشه کار من. اگر مفسده داشته باشه، ضرر قابل توجه وجود داشته باشه برای من یا برای دیگری، مثلا وابستگان به من باشه یا عسر و حرج باشه واجب نیست که من تذکر بدم. البته در اینجا یه تبصره داشت و او اینه که اگه من میدونم که تأثیر میکنه تو بعضی از موارد حتی یقین به ضررم داشته باشم باید اقدام کنم و اون جایز که پای مثلا بدعت در دین، انحراف اشخاص از شرع مبین، از این موارد اتفاق میفته که بحثش رو عرض کردیم و این نکته رو باز تذکرن عرض میکنم که برای نجات افرادی که به دام آدمای منحرف از جهت اعتقادی افتادن و برای جلوگیری از تبلیغات و کارهایی که منحرفین از دین خدا میکنند که مردم رو از دین خدا به در میبرند، اگر اقدامات من به تنهایی یا اقدامات من به اضافه شما و 5 تا و 10 تا و 5 مثلا 20 تا دیگه مجموعا اقدامات ما تأثیر میکنه، این جزء اون جاییست که ضرر رافع تکلیف نیست. به قول فقها ما خلاصه این ضرر رو باید متحمل بشی. بحثش رو گفتیم اینا شرایط امر به معروف بود، اگه جمع باشد با هم باید ما امر به معروف کنیم، اما حالا اگه شرایط جمع شد چیکار بکنیم؟ گفتیم مرحله اولش اینه که ما یه واکنش نشون بدیم که نشون بده که نشان از این باشد که ما نسبت به این معصیتی که داره واقع میشه رضایت نداریم، ما رضایت نداریم، از این کار خوشمون نیومد. این مطلب رو گفتیم در زندگی عادی ما باهاش خیلی مواجهیم، تو رفاقت‌ها اگر این کار باب بشه، رفیق شما بفهمه که اگر او تو مسیر خلاف شرع حرکت کنه ناخوشایند برای شما، شما واکنش نشون میده. واکنش منظورم این نیست که یه کشته میزنی تو گوشش، نه، خوشت نمیاد از ادامه روند دوستی، خیلی ناراحت هستی که او به گناه آلوده شده. بسیاری از اوقات همین مسئله موجب جمع و جور شدن طرف مقابل حداقل در محضر شما میشه. اگر هم او با این روش و روش های دیگه همچنان میخواد ادامه بده به گناهش، دوستی از اون دوستی هاییست که لازم حتما قطع بشه. مرحله دومی که موند و بحثشو نکردیم و مرحله سوم، بیان و امر و نهی لسانی. این تذکرم دادیم که لازم نیست آمر به معروف و ناهی از منکر خودش آمر به معروف و ناهی از منکر خودش عامل باشه، اگر عمل هم نکنه ولی احتمال تأثیر رو بده باید او این امر و نهی رو حتما داشته باشه. ما باید زبانمون هم برای دین حرکت کنه، ما امر و نهی لسانی هم باید داشته باشیم. گاهی البته به صورت مستقیم میتونیم امر کنیم، نهی کنیم، بکن نکن، دروغ نگو، نمیدونم حرام انجام نده، این نگاه حرام نکن، یا نماز بخون، به والدینت احترام بگذار، اینا به صورت مستقیمه. گاهی هم میشه ما این امر و نهی که میکنیم به صورت غیر مستقیم باشه، ولی بالاخره معلومه که داریم طرف به این سمت و سو حرکت میدیم. مثلا وقتی او یه حرکت ناشایستی رو میخواد نسبت به والدینش انجام بده، بهش بگیم عاقبت این کار اینه که بوی بهشت رو خدا اجازه نمیده به مشامت برسه، چون در روایت داریم که بوی بهشت در قیامت از 500 سال راه شنیده میشه. یعنی اگه کسی پیاده راه بری که شبانه روز حدود 50 کیلومتر یه آدم معمولی راه میتونه بره. اگر این 50 کیلومتر ضرب در 500 سال بکنن، ضرب در 365 یا 360 یا ضرب در 500، از این فاصله بوی بهشت شنیده می شود. اما بوی بهشت را چند طایفه نمی شنوند. یکی از اونها کسی است که رفتار بد با والدینش داره، عاق والدین. عاق والدین یعنی کسی که رفتار ناراحت کننده با والدینش داره، والدینش ناراحتن از دستش. اگر این مقدار تأثیر دارد دیگه لازم نیست بهش بگیم نکن این کار رو. همین مقدار تأثیر داره کفایت میکنه، نیاز به ادامه دادن دیگه نیست. گاهی ممکنه یه حکایتی نقل بکنیم، حکایتی که اون حکایت هشدار دهنده است برای طرف مقابل، هشدار دهنده است. در اینجا باید توجه داشت که گهگاه می شود که طرف رو اگر به حکم خدا توجه بدیم گوش نمی کنه، اما برایش چیزای دیگه بگیم ولو به صورت موقت ترک میکنه گناه رو. مثلا اگر مال حرام میخوره بهش بگیم حرامه، خیلی تو کتش نمیره. اما اگه بهش بگیم تو که این رفتار رو با اون طرف داری میکنی، یادت باشه که دنیا داره مکافاته، که معتدینو تو دان، از هر دستی بدی از همون دست میگیری. امثال این چیزها رو واسش بگیم و او از این جد بترسه که شاید در آینده همین بلایی که سر دیگری داره میاره سر خودش بیاد، به این جد ترک بکنه کافیه. گاهی میشه افراد بهشون بگی آقا این مثلا صدا رو خاموش کن، اینا گوش نمی کنن. به همه چیه جمهوری اسلامی فوش میده، ولی به رادیو چیزاش که میرسه میگه اسلامیه، اینجاش که میرسه دیگه همه چیش اسلامی میشه. خب زیادن شما شاید خیلی برخورد کرده باشین از اینا و بخوای باش گفتگو کنی، اصلا گفتگو انقدر ادامه پیدا میکنه که شما به مقصد میرسی، اینم خاموش نمیکنه. اما شما میتونی به عنوان دیگه ای ازش بخوای که اون کار رو بکنه. فرض بفرمایید من به دانش آموزان گاهی گفتم که شما اگه این چه مواجه شدید میتونید کتابتون رو باز کنید و شروع کنید بگید آی راننده من امتحان دارم میخوام مطالعه کنم. ولی امتحانتون دو هفته دیگه هست، عیب نداره شما مطالعه بکنید. او رعایت احترام امتحان رو داره، احترام میکنه، بالاخره یک کسی میخواد امتحان بده میخواد درس بخونه، مراعات میکنه. اگه وارد خدا پیغمبرش بکنی او به خرجش نمیره. شما به صورت موقت به اون میگید چی؟ این گناه رو نکن. اگر تأثیر میکنه خوبه، او ولو برای غیر خدا هم گناه را ترک کند بلا مانه، چون در گناه نکردن لازم نیست انسان قصد قربت کنه. اگر انسان گناه رو برای غیر خدا هم ترک بکنه خیلی خوبه، خیلی خوبه. مثل کسانی که از ترس اینکه رسوا نشن دروغ نمیگن. البته ای کسی به خاطر خدا دروغ نمیگه او خیلی برتری داره نسبت به این آدم. اما اینجور نیست که اگه من به خاطر رسوا نشدن دروغ رو ترک میکنم قیامت یقه منو بگیرن میگن خب تو چرا به وظیفت عمل نکردی، به این جهت منو بخوان عقوبت بکنن. این چنین نیست. لذا اگر افراد رو گاهی به مثلا ضرر مادی بعضی از گناهان توجه بدید اونها از گناه دست میکشن، همین کارو بکنید خوبه، به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر عمل کردید. به هر صورت لازمه که انسان یه واکنش نشون بده. در اینجا یه تذکری من بدم، بعضی از اوقات مواجه میشن افراد با این صداهای حرام، به طرف مقابل میگن کمش کن. نه، کم کردن وظیفه نیست. قنا بلندش حرامه، آهستش هم حرامه، کمش زیادش هر دوش حرامه. میگن آقا فقط این کار بکن، فقط خودت بشنوی. این خودش، خود این نوع نهی از منکر یا امر معروف، خودش نهی از منکر داره. چرا؟ چون برای ترک یک گناه نمیشود به کسی شما پیشنهاد یک گناه دیگه ای رو بکنید. نمیشه. اگه مثلا یه دختر خانومی خیلی از جهت حجاب قید و بند رو کنار گذاشته، نمیشه بهش گفتش که شما مثلا در یه حد مثلا محفوظتری اینجوری باش که حدود حجاب رو بازم رعایت نکنه. نمیشه اینجوری کرد. واسه این که حرفم بهتر بتونم بفهمونم، از یه مثالی استفاده کنم که شاید بحثای دیگه من بهتر فهمیده بشه. اگه کسی مثلا اهل خوردن مشروب مثلا خیلی با درصد الکل بالاست، هم مثلا عرق سگی مثلا میخوره، اگه بهش پیشنهاد کنیم که نه شما همچین ویسکی چیز کنیم که درصد الکلش پایین تره، اونه که میخوره خیلی عربده میکشه، اما این یکی فقط کلش خود گرم میشه، این گناه نمیشه به جای او پیشنهاد کرد. باید بهش گفت نخور. حالا بعد او خودش اگر یه غلطی بخواد بکنه که به جای روش ترک رو بیاد اینطوری انتخاب بکنه، او یه کاریست که خودش میکنه که اگه باز بشه جلوش رو تو این زمینه گرفت، باید باز او رو امر و نهی کرد. وگرنه ما نمیتونیم پیشنهاد کنیم، برای اینکه مثلا بعضی از افراد به گناهانی مبتلا میشن، نمیخوام خیلی باز کنم، گناهان خیلی بدی مبتلا هستن، گهگاه بهشون پیشنهاد میشه که گناهان سبکتری رو انجام بدید که خورده همچین شما بتونید پله پله ترک کنید. نه آقا جون، گناه یه چیزیه که انسان در برابر او توان ترک بلمرش و به قول عربا و قطع یک بارش رو داره. این از توفیقاتیست که خدا و عنایاتیست که خدا در اختیار ما قرار داده. یعنی من اگر در بدترین وضعیت قرار دارم، وحشتناکترین گناه رو دارم انجام میدم، خدا به من یه چیزی به نام اراده مرحمت فرموده که من میتونم یک دفعه این رو قطع کنم، قطعی که دیگه برنگردم بهش. اگر این قدرت رو خدا به من نده که من اصلا در انجام گناه معذور میشم، یه گناه گناه نیست در حق من. ما اسم چیزایی که دلمون میخواد رو میذاریم نمیتونم، در حالی که واقعا اینها جزء توانایی های ماست. ما میتونیم. نمیشه به یه آقا پسری که 10 تا دوست دختر داره بگیم بابا یکی دیگه بیشتر از این. این از این توصیه ها گاهی ما میبینیم افراد میکنن که کمش کن، اگه مثلا فلان گناه هر شب انجام میدی یه شب در میون. این توصیه ها همه غلط و باطله. گناه رو نباید به کسی پیشنهاد کرد، ولو به انگیزه این که این گناه رو انجام بده که اون گناه قبلی ترک بشه. ما این کار رو نباید بکنیم. ما باید به او بگیم نکن این گناه رو، اون واجبه تو انجام بده. حالا اگر او خودش میاد در اثر جهل و بدفهمی یا حالا سوء اختیار خودش یه اشتباه دیگه یا خودش جایگزین این اشتباه میکنه که از نظر شرعی سبکتر، او بحث دیگریست. ما کسی رو به معصیت و گناه نباید دعوت کنیم. لذا به اشخاصی که موسیقی گوش میدن نباید گفت کمش کن، باید گفت خاموش کن، قطع کن، ببند صداش. نه اینکه یک کاری بکن فقط خودت بشنوی، ما رو اذیت میکنه. کلن اصلا سفرهشو برچین. اگه البته او میگه که خب پس اگه مزاحم شماست من رعایت میکنم که شما نشنوید. میدونید دیگه بعد از این بهش هر چی تذکر بدید او رعایت نخواهد کرد، به دلیل احتمال اینکه تأثیر وجود نداره، دیگه اون وقت تکلیفی بر عهده شما نخواهد بود. پس ما گناهی رو پیشنهاد به کسی نباید بکنیم. یه تذکری هم من عرض بکنم، متعدد به ما گفتن این مطلب رو گفتن، سوال کردن که اگر احتمال این باشد که در صورت امر به معروف طرف مقابل به دین و پیامبر و ائمه علیهم الصلاه و السلام بی احترامی کند، اینجا تکلیف چیه؟ اگر این سوال فرضش برود، احتمال در حدی باشه که خوف وجود داشته باشه که ما هر جور امر کنیم، هر جوری وارد گفتگو با طرف بشیم، بالاخره طرف یه لگد به دین خدا میخواد بزنه، یه اهانت میخواد به پیغمبر خدا یا ائمه علیهم السلام میخواد بکنه، اگر این خوف از این باشه که ما از هر رای بریم او این کار رو خواهد کرد، نه، ما اینجا وظیفه امر به معروف نداریم. ما بلکه در اینجا امر به معروف را باید ترک کنیم، یعنی خود امر به معروف در این شرایط میشه چی؟ خودش منکر، خودش میشه منکر که خودش نهی از منکر میخواد. اما در اینجا باید توجه داشت که این یه بهانه‌ای نشه که ما کلن به این دلیل که به نظرم میاد که افراد من به این تذکر بدم احتمال داره در آینده یه وقتی یه جسارتی به امیرالمومنین میکنه به خاطر اینکه من الان بهش این حرف رو زدم، اینا بعضیش احتمالاتی است که ما رو کاغذ فقط داریم، یعنی این احتمالات عقلایی نیست، یه احتمالات ریاضیه، احتمالات عقلایی باید وجود داشته باشه. این یک. ثانیاً تمام راه ها رو ما باید فکر کنیم راجع به این طرف. اگه مستقیم بگیم این اثر رو داره، ولی غیر مستقیم خوف این مسئله نیست، باید از غیر مستقیم حرکت کنیم. اگر ما یه مقداری توضیح بدیم برای شخص، رفاقت کنیم با او، این وضعیت پیش نمیاد، خوفش دیگه از بین میره، حتی اکثر که حرف ما رو گوش نمیده، به دین خدا بد و بیرا نمیگه. اگر این باشه باز ما باید از اون راه بریم. ما باید همه راه ها رو بیندیشیم. افکار خیلی از متدینین اصلا تو این زمینه فعال نیست، قبلا راجع به این موضوع چون جدیتی نداشتن راجع به راه های مختلفش فکر نکردن. ببینین من یه مثال میزنم، این به عنوان عرض آخرم باشه، دیگه جمع‌بندی کنم عرایزم و شما رو به خدا بسپارم. اگر پدر و مادر ببینن بچه‌شون درس نمیخونه چیکار میکنن؟ فقط مستقیم به تذکر نمیدن، ولی شده از مشوق‌های دیگه‌ای از به صورت غیر مستقیم، اگه ببینن چون با فلان کس از بچه های فامیل رفت آمد داره و اون یه بچه تنبلیه میخواد اینو از درس وابه داره، او رو چیه؟ رابطه رو محدود میکنن. اگه بفهمن که با کسی ارتباط داشته میشه درس خون میشه، سعی در ایجاد ارتباط با او دارن. از اهرم های مختلف برای تشویق او به درس خوندن و این که او رو از تنبلی دور بکنه استفاده میکنن. وقتی دیگه نشد دیگه میگن نشد دیگه. برای یه امر مهم مثل درس بچه ها والدین اینجوری فکر میکنن. شده گاهی با چند تا مشاور مسئله رو به مشورت میگذارن. در امور دینی گاهی ما یه دفعه در ظرف 3 ثانیه تصمیم میگیریم، میگیم به این بنده خدا بگیم این که ممکنه یه لگدی بزنه فردا ناسزایی به امیرالمومنین میگه، بهتره که هیچی بهش نگیم. این درست نیست. همین چیزا گاهی القاء این مسئله رو در ذهن بچه های ما میکنه. اونا که میفهمن که ما از هر رایی که شده مستقیم غیر مستقیم به صورتهای مختلف جلوی اینا رو میگیریم واسه درس نخوندن و تنبلی کردن. اما تو امور دینی ما در ظرف دو سه ثانیه کوتاه میایم، عملا آموزش میبینند و تو ذهنشون این میشه که دین خیلی مهم نیست، اهمیتش در حد دو سه ثانیه جدی گرفتنه، بقیهش دیگه زود آدم معذور میشه. این جزء چیزاییست که باید والدین متذکر باشن که این بدفهمی خدای نکرده در ذهن بچه ها پدید نباید بیاد، گذشته از این که وظیفه اونها هم نسبت به فرزندانشون، مربیان نسبت به متربیانشون و حتی ما نسبت به دیگران در اون حدی که البته به عسر حرج نیفتیم زندگیمون مختل نشه این وظایف رو داریم. خب عرض من تمام. خدا به همه ما توفیق انجام همه وظایفمون از جمله امر به معروف و نهی از منکر در مواردی که این تکلیف متوجه ما هست مرحمت بفرماید. چند تا دعا کنم. خدایا این عاشورای سال 1300 و 1434 رو، آخرین عاشورای عصر غیبت امام زمان ما قرار بده. پروردگارا ما به وعده تو نسبت به این که ظهور حجتت را ناگهانی و برخلاف انتظار دشمنان اون حضرت قرار می دهید انتظار زیادی و امید زیادی بستیم. پروردگارا به رغم انف همه دشمنان امیرالمؤمنین ظهور موفور و سرور ولی عصر علیه السلام را در همین سال قمری مقدر بفرما. به ما توفیق شرفیابی به محضر مقدس اون حضرت و انجام وظایفی که درباره اون بزرگوار داریم را در اعلا مرتبه اش مرحمت بفرما. خدایا تو ما را عزاداران امام حسین را که در این دهه ملائکه تو می نویسند، پروردگارا ما چیزی نداریم که بخوایم بگیم بابت او اسم ما رو در اون تومار ثبت و ضبط کن، ولی تو را به آبروی بچه های امام حسین، به دلواپسی بچه ها در امشب و فردا، به نگرانی بچه های امام حسین، نام ما را هم در تومار عزاداران حسینی ثبت و ضبط بگردان. خدایا گاهی که این دعا رو میخوام بکنم خجالت میکشم، ولی چون گفته اید که گفتند که چیزای بزرگ بخواهید ما میخوام. خدایا من آلوده کسی نیستم که هنگام مرگ امام حسین رو بگم بیاد بالین من، ولی اون بزرگوار خیلی بزرگوار. خدایا لحظه آخر حیات ما را در اون لحظه‌ای که ملک الموت ما رو قبض روح میکند ما رو مشرف به محضر مقدس حسین علیه السلام بگردان. خدایا آخرین کلمه ما در این دنیا و اول سخن ما را در آخرت نام شریف حسین قرار بده. خدایا دنیا و آخرت ما و بچه ها و ذریم رو آنی و کمتر از آنی از حسین ابن علی جدا مگردان. خب زین العابدین علیه السلام می فرماید که عصر تاسوعا بود حوالی غروب، من توی خیمه بودم، پشت خیمه جون که برده‌ای بود که ابوذر غفاری آزاد کرده بود و او ملازم رکاب پدرم بود. همون کارهایی که بردگان انجام میدادن افتخارش بود که این کارها رو واسه ما انجام بده. جان مشغول تیز کردن شمشیر پدرم بود و پدرم ناظر بود، دیدم پدرم این اشعار رو میخونه: یا دهر افل لک من خلیلی، کم لک بالاشراق والاصیلی، من صاحب و طالب قتیلی، و دهر لا یقنع بالبدیلی. این اشعار رو پدرم خوند، من فهمیدم که پدرم داره با این اشعار پیام شهادت خودش رو میده. معلومه که پدرم عازم شهادت و مرگه. بغض گلومو گرفت، اما چون نزدیک من بود عمم زینب کبرا، میخواستم که عمم ناراحت نشه و او متوجه نشه، من باعث گریه او نشم، خیلی خودمو نگه داشتم. ولی پدرم این اشعار رو چند بار تکرار کرد، عمم شنید، تا شنید این رو سراسیمه رفت، گفت: برادر، استسلمت للموت، تسلیم مرگ شدی برادر. این رو گفت عمه من یک زجه ای زد و بیهوش افتاد روی زمین. آقا سید الشهدا اومد سر خواهر رو در به دامان خودش گرفت. سرانجام عمم رو به هوش آورد، بعد بهش فرمود که خواهرم، اهل آسمان میمیرند، اهل زمین میمیرند، جدم بهتر از من بود، جدم رسول خدا از دنیا رفت، پدرم بهتر از من بود، مادرم بهتر از من بود، برادرم رفت، همه رفتن، بالاخره روزی هم نوبت ماست. خیلی سعی کرد عمم رو آرام کنه. گفتن بعضی زینب کبرا این جواب رو داد، عرضه داشت: برادرم، اون زمانی که جدم رفت، من بابام علی رو داشتم، مادرم بود، امام حسن بود، تو بودی، وقتی مادرم رفت دلم خوش بود، پدرم هست، برادرانم هستن، پدرم شهید شد، تو و امام حسن رو داشتم، بعد از امام حسن هم همه نگاه و آرزوی من تو بودی، حالا تو هم داری می؟ آقا سید الشهدا علیه السلام بالاخره یه جوری اینجا خواهر رو آرام کرد. من به شما عرضه بدارم، زینب کبرا فقط داره به صورتی خبر شهادت برادر رو میشنوه، این حالت بهش دست میده. فردا وقتی اومد بالای بلندی یه نگاه تو میدان بکنه ببینه برادر کجاست، مدتی صدای لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم او نمیاد، یه وقت ببینه یه جایی یه مش عرب جمع شدن، شمشیرها بالا و پایین میره، شمشیردار با نیزه، با شمشیر نیزه‌دار با نیزه، یه دم چوب و سنگ به دست گرفتن، نگاه کردید برادرشون وسط افتاده. اینجا بود که دستها رو روی سر گذاشت، فریاد زد: اول یبن سعد ایغتد و ابو عبدالله و انت تنظر الی، دارن حسین و منو میکشن تو ایستادی نگاه میکنی. اون نجیب روشو برگردوند. اینجا زینب کبرا دستها رو روی سر گذاشت، فریاد میزد وا محمدا وا علیا، صدا میزد اما فیکم مسلم، آیا در میان شمایی؟